بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 275 صفحه 9. فأما الهار التي في اليد فلأن اليد قادرة على قطع الهواء والنار والأجسام التي فيها بأسرع حركة. گفتیم که در جایی که استعداد منفعل ناقص باشد نمیتواند منفعل در اون معنایی که از فاعل استفاده کرده قوی تر باشد. بعد حکم کردیم به این که مثلا نار اگر چیزی رو گرم کند ممکن نیست که اون چیز گرمتر از آتش بشود. معترض اعتراض کرد، گفتش که بعضی چیزها رو ما به توسط آتش گرم می کنیم و اون چیزها از خود آتش گرمتر می شود. مثال زد به مسبوکات که مسبوکات به توسط آتش گرم می شوند و در این حال از آتش سوزاننده تر می شوند با اینکه حرارت رو از آتش گرفتن. ایشون جواب دادن که در این موردی که شما مثال زدید 3 عامل باعث می شه که اون مسبوک گرمتر به نظر بیاد، نه اینکه گرمتر باشه. در همین مورد که شما مثال میزنید آتش گرمتره، اما 3 عامل باعث میشه که مسبوک گرمتر به نظر بیاد. عامل اول مربوط به خود مسبوک بود که چسبندگی داره، به دست میچسبه. عامل دوم مربوط به نار بود که نار متفرقه، متراکم نیست، ولی مسبوک متراکم و اجزایش کنار همه. غیر از اون فرض اول، فرض اول این بود که مسبوک میچسبه به دست. فرض دوم اینه که متفرق نیست اجزای مسبوک، اجزای مسبوک جمعند و وقتی بر سطح مثلا انگشت واقع میشه وارد میشن تمام سطح انگشت پر میکنه، برخلاف نار که لابلایش اجزای دیگری که نار نیستن واقع شده و در سطح واحدی از دست وارد نمیشه، یعنی سطح متصلی رو نمیپوشونه. به تعبیر ما دستمون رو چیپ نمیگیره، اما مسبوک چرا اینطوری میکنه؟ که این دوتا عامل در مسبوک هست که در نار نیست، یکی چسبندگی یکی هم تراکم. حالا میخوام وارد عامل سوم بشیم. این دو تا عامل رو قبلا گفتیم، میخوام عامل سوم بیان کنیم که عامل سوم مربوط به یاد میشه و اون عامل اینه که یاد ما قدرت ندارد مسبوک رو سریعا قطع کنه و به سرعت خودش رو از مسبوک جدا کنه. اما در باره نار و اشیاء لطیف مثل هوا دست این چنین است که سریع میتواند عبور کند و سریع خودش را از این نار بیرون بکشه. به این جهت است که در نار احساس حرارت کمتری میکنه اما در مسبوک احساس حرارت بیشتری میکنه. علت خود دسته که سرعت خلاص شدنش از آتش بیشتر است از سرعت خلاص شدنش از مسبوک، یعنی از مسبوک دیرتر خلاص میشه، لذا بیشتر حرارت مسبوک رو حس میکنه، به نظرش میرسه که مسبوک گرمتر از آتش شده. به تعبیر دیگر اون مسبوک در مقابل عبور دست و خرقی که دست در او وارد میکنه مقاومت بیشتر داره تا آتش. آتش هم مقاومت میکنه در مقابل اون خرقی که در سرش وارد میکنه، ولی مقاومتش در مقابل مقاومت مسبوک چیزی نیست. اصلا مسبوک مقاومت میکنه، دست توانایی عبور از مسبوک رو به سرعت ندارد اونچنان که در آتش دارد، و به این جهت گرمتر به نظر میرسه. بعد میفرمان که اگر اون دو عامل اول برای مسبوک نبودند، این عامل سوم کافی بود که مسبوک رو گرمتر به نظر برساند. تصور این که اون دو عامل هم زمینه میشد. عامل اول چسبندگی بود، عامل دوم تراکم بود. اگر این دوتا عامل هم نمی بودن، این عامل سوم که دیر جدا شدن دست از این مسبوک است، باعث میشد که ما مسبوک رو گرمتر از آتش حساب بیاریم. وقتی این دوتا عامل نبودن، همین عامل سوم کافی بود. تصور این که عامل اول دوم هم زمینه میشد. پس معلوم شد که علت و سبب گرمتر به نظر رسیدن مسبوک این سفید است، نه این که واقعا مسبوک گرمتر باشه. پس اگر مسبوک از آتش گرم شده، گرمتر از آتش نیست. این رو که نظر ایشونه که از کردم فیزیک جدید طور دیگه میگه که اونو نقد کردم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. صفحه 375 سطر نهم. اما الحال التي في اليد، اما اون حالتی که ما در ید داریم، که این حالت یدمون در آتش تفاوت میکنه با همین حالت ید در مسبوک، و همین تفاوت حالت ید باعث میشود که مسبوک گرمتر به نظر بیاد، به این جهت است که ید قادر است بر این که هوا و نار و اجسام لطیفه رو قطع کند به اسرع حرکته، میتونه خیلی سریع این اجسام رو قطع کنه، ولی قادر نیست در قطع مسبوکی کثیف است به اسرع حرکت. این قید الکثیف صفت برای مسبوکه، و این صفت مصدر علیته. اصلا به خاطر همین هم آمده که چون مسبوک کثیف یعنی انبوه فشرده است، به همین جهت دست نمیتواند این مسبوک را به اسرع حرکت دفع کند و خودش را از این مسبوک بیرون بکشد، برخلاف آتش که آتش رو چون کثیف نیست بلکه لطیفه به سرعت قطع میکنه و از توی آتش بیرون میاد. لأن المقاومه للدفع و الخلق فی اللطیفه قلیل. دست ما الان وقتی که توی آتش میره و به سرعت بیرون میاد، داره آتش رو دفع میکنه و در ذهن آتش رو هم میشکافه. آتش هم در مقابل این خلق و دفعی که دست رو وارد میکنه مقاومت میکنه. تو مسبوک هم که داره همینطوره. تو مسبوک هم میخواد مسبوک رو دفع کنه و همچنین میخواد مسبوک رو بشکافه، و مسبوک در مقابل این دفع و شکاف مقاومت میکنه. مقاومت مسبوک در مقابل دفع و شکاف بیش از مقاومت نار در مقابل این دوتاست، و همین جهت است که دست در مسبوک بیشتر مکس میکنه تا در آتش، و اون مکس زیادترش باعث میشه که گرمتر به نظر برسه. زیرا مقاومت در مقابل دفع و خرقی که دست میخواهد ایجاد کند، این مقاومت در لطیف که آتش از کم است و در کثیف که مسبوک است زیاده، مقاومت بیشتره. وقتی مقاومت بیشتر شد، دست بیشتر توی این مقاوم میمونه. این که مقاومتش کمتره، دست توی اون مقاوم کمتر میمونه. بعد میفرماد بعید نیستش که اون لطیف رو هم لطیف گفته باشن به خاطر کم مقاومت کردنش باشه، این کثیف هم کثیف گفته باشن به خاطر زیاد مقاومت کردنش باشه. احتمال داره حسن این اسم هم که یا این صفتی هم که در این دوتا کسم گذاشتن به همین مناسبت بشه. و یکاد ان یکون هازا یسم و کثیفن و ذالک لطیفن به سبب اختلاف ما فی هازا المعنی. هازا المعنی یعنی مقاومت. چون در مقاومت مختلفن، یکی رو میگیم لطیف یکی رو میگیم کثیف. پس لطیف یعنی اونی که مقاومتش کمتره، کثیف اونی که مقاومتش بیشتره. البته احتمال دیگری هم هست که لطیف رو لطیف گفتن به خاطر باز بودن اجزاش از هم، کثیف رو کثیف گفتن به خاطر فشرده بودن اجزاش با هم. لذا ایشون به طور یقین نمیگه علت تصنیع این است، یعنی مقاومت است، تایلت رسمه میکنه چیز دیگه هم باشه. خب حالا مطلبی که از کردم از خارج که اگر این مسبوک اون دو عامل قبل را هم نمیداشت، همین عامل سوم کافی بود در این که حرارتش بیشتر به نظر برسد، تا چه برسه به این که عامل های قبل و عامل های یک و دور هم داشته، اضافه میکنه برای این عامل سه و رضا گرمتر به نظر میرسه. فلو کان المسبوک لیسه الزج، اگر مسبوک الزج نبود، یعنی عامل اول رو که چسبندگی بیشتره نمیداشت، و اکثر تشبسن لما یلامسهو، بله الزج رو معنا میکنه این، و اکثر تشبسن لما یلامسهو اکثر تفسیر بر الزجه، همون عامل اوله. اگر مسبوک لزجتر و چسبندتر نبود و تشبس و چسبندگیش با آنچه که او را لمس می کند بیشتر نبود، تشبس یعنی دوامش، در آویختنش، آویختنش به آن چیزی که این مسبوک را لمس می کند بیشتر نبود، یعنی عامل اول را نمی داشت. ولی ایزن اشد و اجتماعا و اتحادن، یعنی عامل دوم را نمی داشت. در عامل دوم گفتیم که مسبوک اجتماع اجزایش و اتحاد اجزایش بیشتره، یعنی چون فشرده است لابلای اجزایش هوا دیگه نیست، دست وقتی که با این مسبوک آلوده میشه تمام سطح دست از این مسبوک پر میشه، در خلاف آتش که لابلایش هواست، وقتی آتش روی دست وارد میشه تمام اون سطح دست پر نمی کنه، قسمتی رو آتش پر میکنه، قسمتی رو هم هوا پر میکنه، پس اتحاد و اجتماع در آتش نیست ولی در مسبوک هست. حالا اگر این عامل دوم بود، حالا این شروع فرمود اگر لیسه ایزن، یعنی اگر مسبوک علاوه بر این که لزج نبود اون اشد و اجتماعا و اتحادا هم نمی بود، پس عامل دوم هم نمی داشت. اما ثم کان قطع اوهو، کتاب ما قطعتا داره غلطه، ثم کان قطع اوهو فی مدت اطول، بعد قطع مسبوک، ضمیر قطع به مسبوک را میگرده، مسبوک میشه مفعول این مصدر، فاعلش همون یده، بعد ثم کان قطع الیده للمسبوک، اینطور معنی میشه فی مدت اطول، ولی دست ما این چنین باشد که مسبوک را در مدت طولانی قطع کند، چرا در مدت طولانی؟ به مقاومتی، چون مسبوک مقاومت میکنه بیش از مقاومتی که آتش میکنه، یعنی مسبوک در مقابل ید که میخواهد او را قطع کنه مقاومتی بیشتر از مقاومت آتش دارد، قطع پیمودن یا پاره کردن فرق نمیکنه، چون دست وقتی که مسبوک میاد مسبوک هم پاره میکنه، هم پاره میکنه هم پی میکنه، و قطع منه پیمودن یا منه بریدن، هر کدوم بگیرید درست و سما برای کنه. و کان ثابتن لازمن غیر هاربن عن المماسه، این تفسیر طول مدت و مقاومته، یعنی هم عامل سومه، ثم کان قطع او فی مدت اول، شروع به عامل سومه، قطع مسبوکیت اون مسبوک را در مدت طولانی تر باشد به خاطر اینکه مسبوک در مقابل این ید مقاومت میکنه، و کان این مسبوک ثابتن لازمن، یعنی لازمن لیت غیره ها رو من عن المماسه، از مماسه فرار نمی کنه و این مماسه رو مدتی طول میده. خب لکفاه جواب لوه فلو کان المسبوک لیسه الزد، یعنی عامل اول رو نمی داشت، و لیسه ایزن اشد اجتماعن، یعنی عامل دوم رو نمی داشت، اما ثم کان قطع او فی مدت اطول، یعنی عامل سوم رو می داشت، لکفاه و ذالک، ضمیر کفاه به مسبوک را میگرده، لکفاه این مسبوک و ذالک، یعنی همین طول مدت تماس کافی بود مسبوک را در این که بتواند اثر بگذارد، تأثیری اشد من تأثیر لطیف، با این که عزج نیست، با این که اشد اجتماعا نیست، ولی همین اندازه که دوامش روی دست بیشتره و تو طول زمانی که روی دست باقی میمونه بیشتره، براش کافیه که بتونه در دست اثری بیشتر از آتش بذاره و به نظر دست گرمتر از آتش بیاد. به حسب نسب الازمنه، یعنی تأثیر شدیدتر میشه به حسب نسبت زمانها، یعنی چون زمان طولانی تره تأثیر شدیدتر میشه، نه که واقعا اون مسبوک خودش داغتر باشه. مؤثر قویتر نیست، در مسبوک مؤثر قویتر از نار نیست، دوامش و نسبت زمانی که بر روی دست مونده بیشتره، به این جهت گرمتر به نظر میاد. بعد یه توضیحی میده ایشون که این توضیح ما در جلسه گذشتم تقریبا داشتیم. توضیحشون اینه که فرض کنید مسبوک نصف آتش گرما داشته باشه، وقتی که بر دست وارد میشه در یه زمان مساوی، اگر مسبوک بر دست بماند آتش هم بر دست بماند، در این زمان مساوی مسبوک نصف حرارت آتش رو به دست منتقل میکنه. نصف فرض مقاله اینطوره، نمیخوام بگیم حالا حتما نصف داره، این مثال میزنی بگیم نصف داره این مثال میزنی. در زمان مساوی مسبوک نصف آتش در دست ما تأثیر میزنه، بعد ما این زمان رو برای مسبوک مضاعف میکنیم، که اصلا نه ما مضاعف میکنیم، مضاعف میشه به خاطر اینکه دست وقتی تو مسبوک رفت به این زودی از مسبوک رها نمیشه. دوام مسبوک بر روی دست ما در زمان بیشتری واقع میشه تا دوام آتش روی دست ما. پس زمان وقوع آتش بر دست در مسبوک مضاعف میشه، مضاعف میشه چند برابر میشه. حالا اگر دو برابر شد، اگر دو برابر شد، در زمان مساوی گفتیم که تأثیر مسبوک نصفه و نصف آتشه، در زمانی که در وقتی که مسبوک زمانش دو برابر بشه تأثیر مسبوک با تأثیر آتش مساوی میشه، چون در زمان مساوی مسبوک نصف اثر رو میذاشت، در دو برابر زمان با نصف جمع میشه، میشه یک اثر کامل، یعنی درست میشه مساوی با اثر آتش. اگر زمان اضافه تر بشه دیگه از تساوی میگذره، مسبوک زاید تر از آتش میشه. همین توضیح بحث بر از نسبت به حسب ازمنه، هر چقدر که شما زمان رو بیشتر کنید حرارت مسبوک بیشتر به نظر میرسه. در یه وقتی حرارتش مساویه با آتش به نظر میرسه، در بعضی مضاعف کردن ها حرارت مسبوک مثل حرارت آتش به نظر میرسه، از اون مضاعف ها که بگذاره مضاعف های شدیدتری بشه حرارت بیشتر به نظر میرسه. و چون که مسبوک دوامش از نظر زمانی چند برابر دوام آتش است، لذا چند برابر آتش میشود و قهرن بیشتر از آتش به نظر میرسه. اگه دو برابر آتش بود مساوی با آتش مثلا بود، حالا که بیشتر به نظر میرسه. حالا دو برابر اینا من مثال دارم عرض میکنم، ممکن حالا سه برابر باشه، مثلا آتش مسبوک سلف آتش حرارت داشته باشه، اون وقت سه برابر زمان آتش اگر روی دست مونه تازه مساوی با دست با آتش میشه، بعد بیشتر از سه برابر بشه بیشتر به نظر میرسه. اذ کان ذا اثر فی مثل زمان ملاقات لطیفه اثر ما، کان ضمیرش به مسبوک برمیگرده، یعنی مسبوک صاحب اثر است، تأثیر میذاره در دست، در مثل زمان ملاقات لطیف اثر میگذارد، اثر ما یه اثری میذاره، مثلا ما فرض کنیم اثرش نصف باشه، نصف لطیف اثر میکنه. حالا فعضا زوء فض زمان، اگر زمان تأثیر مضاعف شد، البته در مسبوک مضاعف شد در نار نه، اگر زمان ملاقات مسبوک با دست مضاعف شد یعنی تکرار شد، امکن ان یساویه فی بعض الاضعاف، ممکن است که این مسبوک با اون لطیف، لطیف یعنی نار، با اون لطیف در بعض اضعاف مساوی باشد. در بعض اضعاف یعنی مثلا اگه دو برابر شد، در مثال ما اگر دو برابر شد اثر این مسبوک یساویه، یعنی مساوی با اثر لطیفه فی بعض الاضعاف. حالا اگر زیدت الاضعاف، اگر در زمان ملاقات مسبوک ما باز اضافه رو راه دادیم که از دو برابر هم گذشت، مسبوک دوامش بر دست ما بیش از دو برابر زمان دوام آتش شد، در ازا زیدت الاضعاف امکن ان یزید علیه، یعنی امکن ان یزید مسبوک علیه بر لطیف، اثر مسبوک ممکن اضافه باشد بر اثر لطیف. ولی این نه به خاطر اینه که واقعا لطیف اثرش بیشتر است، بلکه به خاطر این است که نه به خاطر این است که اون مسبوک دوامش بیشتر اثرش بیشتر است، بلکه به خاطر اینه که دوامش بیشتر، چون دوامش بیشتر شده اثرش بیشتر به نظر میاد. و رو و ما لم یکن زمان و هل مضاعف نه اعظم نسبتهی محسوس القدر. این عبارت توجه کنید، طبق توضیح مولا صدر رو توضیح میدم. فرض کنید زمان دوام مسبوک بر دست ما یک ثانیه، نه یک ثانیه کمتر، یک سال مثلا یا یک رابعه، خیلی کمش کنید. زمان مسبوک، زمان دوام مسبوک، وقت زمان دوام آتش یک هزارم اینه، چون ما اون یک رابعه رو میتونیم تقسیم کنیم تا بی نهایت، هم بنابراین که فضل آیت اکرزم نداریم هر چقدر یه شعر ریز رو تقسیم کنیم بازم قابل تقسیم کردنه. حالا این زمان ریزی رو که زمان ملاقات مسبوک با دسته، این رو چند بار تقسیم میکنیم تا زمان ملاقات نار با دست حاصل بشه. زمان ملاقات مسبوک رو به دست آوردیم، یه چیز خیلی ریزیه، بعد این رو تجزیه میکنیم، این زمان رو از باب این که جز علایت هزرزان نداریم، زمان هر چی تقسیم بشه دانسته رو قابل تقسیمه. فرض کنید که حالا هزار بار تقسیم میکنیم، وقت یک هزارم زمان ملاقات مسبوک میشود زمان ملاقات آتش. وقت الان اگر حساب کنیم میبینیم زمان ملاقات مسبوک هزار برابر زمان ملاقات ناره، پس خیلی زمان عظیمیه، یعنی زمان ملاقات مسبوک خیلی زمان عظیمیه. با اینکه نسبتش نسبت عظیمیه، با وجود این خود زمان ملاقات مسبوک محسوس القدر نیست، چون در این باز نسبت سنجی میکنی، خود زمان رو ملاحظه نکردیم، زمان زمان کمیه. ما وقتی مقایسه کردیم دیدیم زمان بزرگیه، وقتی مقایسه کردیم در مقایسه با زمان ملاقات نا دیدیم زمان ملاقات مسبوک هزار برابره، هزاری عدد بزرگیه. ولی وقتی آمدیم خود مسبوک ملاقات که آنها چیم دیدیم یک رابعه است، یک خامس است، انقدر کمی که قابل حس نیست. پس گاهی اینجایی میشود، نه که مقایسه میکنیم زمان ملاقات لطیف و کثیف رو، گاهی زمان ملاقات کثیف چندین برابر زمان ملاقات لطیف و یک نسبت خیلی بزرگی داره، اما این نسبت بزرگی اگر از مقایسه صرف نظر کنید خود شما ملاحظه کنید میبینی اصلا محسوس و قدر نیست. همین مثالی که الان زدم توجه کردید که چون جز علایت اجزا نداریم زمان ملاقات مسبوک رو تقسیم کردیم به اجزایی و یک جز اون ریزش رو دادیم، قرار دادیم که زمان ملاقات نار باشه. بعد اون وقت زمان ملاقات مسبوک شد هزار برابر زمان ملاقات نار، هزار برابر خیلی بزرگ شد. بعد آمدیم سر درباره خود مسبوک فکر کردیم، بدون مقایسه دیدیم زمان خیلی زیادی نیست، محسوس القدر نیست. پس اگر بخواد مقایسه بکنید به جایی میرسیم که زمان ملاقات مسبوک خیلی بزرگ میشه، ولی این بزرگی زمان رو در واقع بزرگ نمی کنه، بزرگی نسبته، یعنی این زمان مسبوک نسبت به زمان لطیف بزرگه، ولی خودش رو فی نفس ملاحظه کنید بزرگ نیست، چون بزرگیش محسوس القدر نیست. بله؟ تحلیل عقلی هم لازم نیست، البته اگر بتونیم تجزیه کنیم از در خارج که تجزیه میکنیم، اگر نتونیم یادتون هست که در سه ولایت اجزا میگفتیم تا وقتی میتونیم خودت رو تجزیه کنیم، تجزیه میکنیم. وقتی نتونستیم واهممون شروع میکنه به تجزیه، اگه واهمم نتونست تجزیه کنه عاقله شروع میکنه، دیگه در عاقله تجزیه قطع نمیشه. بله، حالا میتونید با واهمه تجزیه کنید، میتونید با عاقله تجزیه کنید. ثانیه یک شستوم دقیقه است، ثالثه یک شستوم ثانیه است، رابعه یک شستوم ثالثه است و هاکذا، و خامسه یک شستوم رابعه است. خیلی دیگه کم میشه، ولی خب همین یک شستوم رابعه که ما اسمش میزنیم خامسه، اگر تو نسبت گیری بیاد شاید هزار برابر زمان ملاقات نار بشه، اما خودش فی نفسه کمه، چون فی نفسه کم محسوس و قدر نیست. بله؟ چیه؟ نه ثالث رابعه داری؟ بله، لغت نمیدونم، ولی در بله توی نهایت اینه هست. بله توی نهایت ثالثه داریم، رابعه خامسه نمه داریم، منطقه اون که رائجه دقیقه هست ثانیه، چون دیگه کوچکتر از این رو تقریبا در عرف رائج نیست، از گفته نمیشه، لیلا ما ثالثه و رابعه اینه رو داریم. و ربما لم یکن زمانه المضاعف، زمیرها توجه کنید، زمان اون مسبوک، زمان ملاقات اون مسبوک، اون زمان مضاعف شده که یعنی چند برابر زمان ملاقات ناره، معظم نسبتی زمین نسبتی به زمان برمیگرده، با این که این زمان مسبوک نسبتش خیلی بزرگه، نسبتش بزرگه ولی فی نفسه بزرگ نیست. این زمان مسبوک با عظم نسبت لم یکن محسوس القدر، زمان مسبوک با این که نسبتش بزرگه ولی خودش رو حساب کنید انقدر کوچیکی که محسوس القدر نیست، این اصلا قدرش حس نمیشه. به ما تعریفه عبارت مولا صدر اینه، لأن المقدار القلیل غیر المحسوس یحتمل القسم الى غیر نهایه، فزیادت زمان تشبث سویکر الیب علا زمان ملاقات نار مع ازمه ها رو با مالا یکن محسوس ها کنه. که من در طبق همین عبارتی که خوندم مطلب رو توضیح کرد. خب تمام شد، باید فرخط نوشته بشه، کتاب فرخط ننوشته، نوشته فرخط؟ نه، کتاب فرخط. خب ایشون میفرماد که این اشکال مستشکل رو که گفته بود نار مسبوک رو گرم می کند و مسبوک از نار گرم تر می شود، خواسته بود بر ما اشکال کنه، ما به سه جواب دادیم. یعنی گفتیم که در مسبوک سه تا عامل هست که مسبوک رو گرم تر به نظر می رساند، نه اینکه گرم تر باشد. ما به همین مقدار جواب اکتفا میکنیم، البته جواب و بحثی که در این زمینه داریم خیلی بیش از این است، منطقه چون بحث طبیعیه ما در اینجا واردش نمیشیم، به همین مقداری که در اینجا مطرح شدیم کافیست. ما خواستیم فقط جواب اشکال بگیم، نخواستیم مطلب رو تصریح کنیم، یعنی کسی بخواد تصریح مطلب رو متوجه بشه باید به بحث طبیعیات مراجعه کنه، اونجایی که بحث به طور استقصا بحث شده، به خصوص بحث ما، به خصوص مبحثی که ما طرح کردیم. ابن سینا در اینجا ادعا میکنه که من بحث رو مستقصاتر از دیگران طرح کردم و این حرفش درسته، ولی در بحث طبیعیات نمیدونم، من مراجعه نشدم. بله، اصلا ابن سینا میخواد بگه من نه این بحث رو، هر بحثی رو مستقصاتر از دیگران مطرح میکنه، چون میگه که به بحث دیگران مراجعه بکنید، به بحث طبیعت مراجعه بکنید، اگر میخواد استقصا کنید به خصوص به بحثی که من کردم، نه تنها در اینجا، در همه جا. و این تقریبا حرف درسته ایشون، ولی وقتی وارد مطلب میشه تقریبا تا عمر مطلب میره، اولا تصورات رو میگه، ثانیا اونی هم که میخواد بگه کاملا دلزدش رو به هم میریزه، کاملا مطلب رو تصحیح میکنه، هیچی باقی نمیذاره، اگرچه عبارتش سنگینه ولی بالاخره تا اون مطلب بارو میبره.
همین که بگن اندازه شد
بله اندازه شد اندازه رگ ها را تقریبا اونجور که مگردم نمیرسته حالا درست خلاب نمیده ولی اندازه شد نمیرسته چند زراعه و من حتی حاضر موضع ان یفصد ان یفصد بستن اکثر نمید بستنها حاضر موضع یعنی این مطالبی که بر جواب این قائل دارم میگم این همی بحث سویشه و نارو این ها که هستن در این موضع حق این است که بس بیشتری داده شود اکثر ما و سخنا لکن این بس اولاست به صناعت طبیعیه ما اینجا بحث این بحث الهیه بحث طبیعی نداریم این بحث اولاست که در اینجا در این در طبیعیات به طور مصطفی بحث بشه و این نمایت از نشکر هاونا قدر ما تنحل به شبه و یک هر وجبه ها اینجا واضح است که ما از این مباحث به همون اندازه که شبهه این قائل حل بشود و وجه این شبهه روشن شود بحث کنیم لازمه شما به همین مقدار بحث کنیم بیش از این مقدار دیگه وظیفه ما نیست وظیفه عالم طبیعی است ثم انشاء مستقسن ان یستقسی ذالک اگر شخص دقیقی که میخواد همه مباحث رو به نهایت برسانه طالب باشد که استقصا کند این بحث رو یعنی این بحث رو به نهایت برسونه استقصا هم من الاقوال مستقصا کسی علم طبیعه استقصا کند این مطلب رو و طلب کند این مطلب رو از اون گفته های کاملی که در علم طبیعت آمده و خصوصا ما افایت دهو من جهت ما به خصوص مباحثی که بس رو از ناحیه خود ما مطرح شده باشه و او از ناحیه ما بیابه که اگر به اون مباحث مراجعه کنه تفصیل بیشتری رو میابد خب حالا فقط زهر با سرخطه باز اون کتاب ما سرخط نمیشته شما فقط نمیشته خب. بله کتاب شما پس کتاب خوبیه خب ایشون میفهم میخواد نتیجه گیری کنه از کل مباحث یعنی این انقال قائلون که در جلسه قبل شروع کردیم با فعلنا نجیب و نقول که ادامه شد این جلسه خوندیم یه تمام شد دوباره برمیگردیم به بحث قبل از انقال قائلون ما در قبل از انقال قائلون گفتیم که علت و معلول گاهی دوتا نوع هم گاهی دوتا شخص از یک نوع هم دوتا شخص از یک نوع رو تقسیم کردیم به پنج خیل حکم پنج قسم هم گفتیم حالا ایشون میخواد خلاصه گیری کنه از احکام همین پنج خیل اونجایی که نوعی علت باشد نوع دیگر معلول باشه اونو در گذشته مطرح نکرد الان دو سخت بعد مطرح میکنه فقط اون پنج قسمی رو که در اون پنج قسم شخصی علت شخصی میشد اون رو مطرح کرد پنج قسم حکمشون هم بیان کرد حالا میخواد بگه که روشن شد که کجا معلول میتواند مساوی علت باشد کجا میتواند مساوی باشد و گمان شده که حتی میتواند اذیت باشد و کجا معلول باید حتما کمتر از علت باشه این سجا معلوم شد اما اونجایی که میتواند مساوی باشد جایی بود که فردی علت فردی میشد و این دوتا فرد در ماده و استعداد شریک نبودن مثل اینکه ذوع شمس علت میشد برای ذوع قمر یا علت میشد برای ذوع زمین اینجا گفتیم که ممکنه مساوی باشد ذوعی علت بشود برای ذوع دیگر در حالی که این دوتا ذوع ماده مساوی ندارند و استعداد مساوی مادهشون هم مساوی نیست ممکنه در اینجا منفعل با فاعل مساوی باشه ممکنه نه که حالا حتما میشه مثل مثلا قمر مساوی نیست با ذوع شمس ولی ممکنه مثلا فرض کنید که آتشی که مادهش کذاست با آتش دیگر که مادهش جور دیگر است مساوی باشه اینو قبلا گفتم اما اونجایی که منفعل میتواند مساوی باشد با فاعل و بعضی ها به نظرشون رسیده که حتی میتواند اذیت باشد اونجاییست که استعداد منفعل استعداد تام باشه یا اگرم استعداد ناقصه اون مانعی که باعث میشود استعداد ناقص باشه باطل باشه مثال زدیم به هوایی که آب رو تبدیل میکنه به یخ. وقتی یخ که منفعله مساویست با سرمای هوا و بعضی ها جمعان کرده بودن که یخ خنک‌تر است از خود هوا، چون اون البته رد کردیم، گفتیم یخ اگر خنک‌تر است دو تا عامل برودت دارد، یکی طبیعت آب، یکی هم سرمای هوا. اون دو تا عامل جمع شدن یخ رو خنک‌تر کردن، و اگر یک عامل می بود، یعنی فقط هوا می بود، در این صورت برودت آب مساوی می شد با برودت هوا، با اینکه ماده هاشون مختلف بود، با اینکه ماده هاشون مختلفه ولی برودت ها یکی می شدن. اما اگر حالا می بینید برودت بیشتر شده، به خاطر اینکه در یخ دو تا عامل برودت داریم، در هوا یه دونه عامل داریم، که توجه کردیم ما این قول رو قبول نکردیم، ولی بعضی به نظرشون رسیده بود که منفعل می تواند قوی تر باشد از فاعل. در یه مواردی هم توجه کردید که گفتیم منفعل کمتر از فاعل است و نمی تواند برابر فاعل باشه، اون جایی بود که استعداد منفعل استعداد ناقص باشه، مثل اینکه آتشی آبی رو گرم کرد که آب مانع از گرما داشت، همین طبیعت آب مانع از گرما بود، اون مانع باعث می شد که استعداد آب برای پذیرش حرارت استعداد ناقص باشه، وقت در چنین حالتی اگر ناری بر این آب مسلط می شد و آب رو گرم می شد، آب گرمتر از خود نار دیگه نبود. پس سه موضع رو درست کردیم، در یه موضع بیان کردیم که منفعل می تواند مساوی باشد با فاعل، در این موضع دوم گفتیم می تواند مساوی باشد و جمان هم می شود که اذیت است از فاعل. در یه موضع هم گفتیم نه، حتما باید منفعل انقص باشد از فاعل. فقط ظهر من جملت حاضر تفصیلات، از مجموعه تفصیلاتی که گذشت روشن شد موضعی که نظن نفیهه جمان میکنیم در اون موضع که انهوش همین است، یجوز و انیتسا و الفائل و المنفعل فیه، یعنی در اون موضع. البته فیه رو اگر برگردیم به معنایی که فائل به منفعل میدهد خوبه، اما نداریم توی عبارت که این مرجعی، مگر اینکه مرجع رو از فهوای کلام به دست بریم، ولی در لفظ ذکر نشده. البته ایشون بعدا اون معنا رو ذکر میکنه، قبلا داشتیم در اون معنایی که فاعل مفید است و منفعل مستفید است، آیا فاعل قوی تر است و یا منفعل میتواند مساوی باشد، میتواند اذیت باشد یا همیشه باید ناقص باشد. قبلا این مطلب در همون معنا مطرح شده، بعید نیست در اینجا فیه هم بتونیم به اون معنا برگردیم. البته به حاضر موضع برگردیم اشکال نداره. این چنین موضعی معلوم شد، گفتیم موضعی است که فاعل و منفعل در ماده و استعداد ماده شرکت ندارن. مثال هم زدیم به زو و زو یا چیزهای دیگه نظیر زو. و همچنین ظاهر شد موضعی که ظهرم این جملت آزه تفصیلات، سه تا موضع، موضع اول رو گفتیم، دوم و ظهر موضعی که یزن نفیه انهو یزوز ان یزید علیه، یعنی یزید المنفعل علی الفاعل، اونجایی که گمان میشد که منفعل بر فاعل اضافه داره، اون رو ما ذکر کردیم، اونم روشن شد که مثال زدیم به یخ و هوا، هوای سرد. و با سوم و ظهر موضعی که لا یزوز الا ان یقصر ان، موضعی که جایز نیست مگر اینکه یقصر المنفعل عنه یعنی عن الفاعل، یعنی کم داشته باشه، ناقص باشه منفعل از فاعل، حتی مساوی هم نباشه. بله بله، به موضع برگرده هستم اشکال نداره، اگه به معنی برگرده هست بوده، اما به موضع برمیگرده. مثل هر از که خلال زالکیشو میفهمد در خلال این مطالب هم ظاهر شد که اگر اون معنایی که فاعل به منفعل افاده می کند اون معنا از سنخ وجود باشد، ممکن نیست منفعل با فاعل مساوی شود تا چه برسد به اینکه اضافه داشته باشه. اینم روشن شد، این بحثی که ما داشتیم که آیا منفعل می تواند مساوی باشد یا زاید باشد، در صورتی بود که اون معنایی که افاده می شود اصلا وجود نباشه، قبلا گفتیم اگر صرف وجود باشه امکان نداره که منفعل مساوی با فاعل داشته باشه، تا چه برسه به این که زاید داشته باشه. وجود رو قبلا داشتیم اول اوائل فصل، اوائل همین فصل سالس، البته به کتاب ما صفحه 269 صفحه 15 هم تقریبا یه صفحه از اول فصل به کتاب ما رد شده بود، داشتیم فَإِنْ سَلَّمْنَا هَذِهِ الظُّنُونَ إِلَىٰ أَنْ نَسْتَبِينَ حَالَهَا سَاغَ لَنَا أَنْ نَقُولَ. این ان نقول شروع کردیم به بحث و ثابت کردیم در اونجا که اگر اون معنایی که افاده می شود وجود باشد، ممکن نیست مساوی باشد، منفعل مساوی باشد در اون معنا با فاعل، تا چه برسه به اینکه اضافه داشته باشه. اونجا توضیح داد از خلال ذالک روشن شد کوزاست زهرفی خلال ذالک، یعنی در خلال جملت حاضر تفصیلات این مثل روشن شد. از کنم که کجا روشن شد؟ روشن شد که انهو و امکانه کذالک، انهو شمین است و امکانه کذالک ولو وضع چنین است، یعنی وضع این چنین است که در بعضی جاها منفعل میتواند مساوی شود با فاعل و در بعضی جاها گمان میشود که مافوق فاعل است و در بعضی جاها باید کمتر از فاعل باشه، ولو وضع چنین است اما فوجود المعنی، یعنی لاکن وجود المعنی، فوجود المعنی من جهت نفس الوجود لا یتساوی فیه الفاعل و المنفعل. اون معنا وجود المعنا یعنی اون معنایی که فاعل و منفعل میدهد از جهت خود وجود، اگر خود وجود باشد اون معنا خود وجود باشد، لا یتساوا در اون معنا فاعل و منفعل، بلکه منفعل حتی هم باید کمتر باشد. اذا لم یکن فاعلا للمعنا بما هو وجود المعنا بالعرض کما بیانه. این عبارت تلاشه کنی اولا معناش بکنم بعد بگم به چه منظور آمده. معنا روشن است، معنا همونیست که فاعل و منفعل میده، مثلا حرارت، برودت، حتی وجود، این هم برای میدیم معنا، معنایی که فاعل و منفعل میده، این چه معنا. وقت هر معنایی وجود هم داره، مثلا وقتی حرارت میده یعنی وجود حرارت میده، وقتی نار به آب حرارت میدهد میتونیم بگیم حرارت داد، میتونیم بگیم وجود حرارت رو داد، یعنی یک بار توجه میکنیم به نفس معنا، یک بار توجه میکنیم به وجود معنا. اگر نفس معنا رو توجه کردیم در بارش میتونیم بگیم که منفعل با فاعل مساوی است، یا حتی گمان کنیم که اضافه بر فاعل دارد. اما اگر وجود رو مطرح کردیم حق نداریم بگیم منفعل با فاعل مساوی است، چه برسه به اینکه بگیم منفعل اضافه داره. اگر فاعل به ذات فاعل وجود شد، اگر فاعل به ذات فاعل وجود شد، به همین تعبیری که عرض می‌کنم دقت کنید، نمی توانیم منفعل را مساوی با فاعل بگیریم، تا چه برسه به این چه زاید بگیریم. اما اگر به ذات فاعل معنایی شد، بالعرض فاعل وجود شد، مثل اینکه مثلا فاعل حرارت شد، بالعرض فاعل وجود حرارت هست، در چه این حالتی این بحث پیش میاد که آیا منفعل مساوی است یا زاید دارد یا باید ناقصش باشه. پس بحث در جایی است که اون فاعل به ذات مفید معنا باشد و بالعرض مفید وجود باشد. حالا اگر عکس شد، به ذات مفید وجود بود، بالعرض مفید معنا بود، در چنین حالتی هرگز ممکن نیست که منفعل اضافه داشته باشد یا حتی مساوی باشد با فاعل. حالا عبارت توجه کنید، حالا میرسیم اجازه بدیم من این عبارت معنا کنم. از شدم دو تا استفاده از این عبارت میکنیم، در اون استفاده هایی که میخوام بکنیم فرمایش رو مطرح میکنیم. اذا لم یکن فاعلا، یعنی اذا لم یکن اون فاعل فاعلا للمعنا، یعنی همون معنایی رو که افاده میکند، به ما هو وجود المعنا فاعل به ما هو وجود المعنا نباشد بالعرض. خوب عبارت توجه کنید، لم یکن بالعرض، این بالعرض مربوط به اون لم یکنه، لم یکن فاعلا لکذا بالعرض، فاعل به ما هو وجود المعنا نباشد بالعرض، یعنی فاعل به ما هو وجود المعنا باشد بالذات، بالعرض فاعل وجود نباشد، بالعرض فاعل وجود نباشد، یعنی به ذات فاعل وجود باشد. اونجا که به ذات فاعل وجود است لا یمکن ان لا یتساوا فیه الفاعل و المنفعل، اونجایی که فاعل وجود هست به ذات عبارت خود پیپس داره، یعنی نفی باید نفی رو وارد کنید در بالعرض نتیجه بگیرید ثبوت به ذات، اینطوری میشه اذا لم یکن اون فاعل فاعلا للمعنا بما هو وجود المعنا بالعرض، یعنی بالعرض فاعل نباشد، فاعل لوجود المعنا بالعرض نباشد، بلکه فاعل لوجود المعنا به ذات باشد، یعنی به ذات وجود رو افاده کنه، بالعرض معنا رو افاده کنه. اگر بخواد به ذات وجود رو افاده کند حتما باید منفعل کمتر از فاعل باشد، حتی مساوی نباشد. پس از مفهوم عبارت، از مفهوم این عبارت در میاد، از مفهوم این عبارت در میاد که اگر فاعل معنا شد به ذات این حالات مختلف ممکنه، میتواند مساوی باشد، احتمال بعضی احتمال دیدن که زائد باشه، در بعضی جهان حتما باید ناقص باشه. اگر فاعل معنا شد به ذات و فاعل وجود شد بلرد، ولی اگه خلاف این شد، فاعل وجود شد به ذات و فاعل معنا شد بالعرض، در این صورت حتما باید منفعل کمتر داشته باشه از فاعل. این مفهوم و منطوق این عبارت رو جمع کنیم، این است که عرض کردم که حواشی این چنین فهمیدن که منطوق و مفهوم همین است که گفته شد. مرحوم سید احمد علوی یه جور دیگه این عبارت رو فهمیده و یه جور دیگه استفاده کرده که هیچ بودی هم نداره که حرفشون باشه. البته در معنی اولی که عرض کردم این عبارت دنباله فقط زهر بود، همینطور هم است دیگه، از فقط زهر ما مطلب رو جدا شدیم دیگه، اصلا کاری به اون اعتراض قائل که میگفت آتش ضعیف تر است از مسبوک اعتراض کارمون اعتراض نداریم، ما از همون و من حق هذا الموضع دیگه بستیم دیگه تمام شد. این فقط زهر عرض کردن مربوط است به ما قبل این قال قائلان، مربوط به اون ما قبل بود و همون که چه توجه شدیم همین تکی آمدیم پیش آمدیم بازم همون که این مطلب رو مربوط کردیم به ما قبل این قال قائل. مرحوم سید احمد این تیکه رو مربوط میکنه به جواب از این قال قائلان، یعنی این تیکه رو جدای از جواب نمیکنه و نظرش همینیست که الان به ذهن شما رسیده. مرحوم سید احمد میگه که ابن سینا در اینجا داره توضیح میده که اثری که فاعل به منفعل میدهد در تمام موارد بدون استثنا وجوده، در همه موارد، اونجایی هم که حرارت رو میدهد وجود الحرارت میدهد، اونجایی که برودت میده وجود البروده میده و هاکذا، هیچ جا معنا نمیده، همه جا وجود میده، به ذات وجود میده، بالعرض معنا داده. این نظر ابن سینا است و این خب نظریست که صدره هم بعدا نوفق به همین نظر میشه دیگه، این نظر مترقی فلاسفه است. سید احمد میخواد همین رو از عبارت فعلی ابن سینا در بیاره، وقت بر میگرده با استفاده از این معنا به اون انقال قائلون میگه، به اون مترف میگه، میگه که اون جوابی که تو حالا به تو دادیم که گفتیم مسبوک سه تا عامل دارد که اون سه عامل باعث میشود که گرمتر از آتش به نظر برسه، اون جواب بنابراین بود که آتش به مسبوک حرارت میده. وقت بحث کردیم که حالا مسبوک مساوی نیست، کمتر داره، توضیح دادیم، زحمت کشیدیم تا ثابت کنیم که مسبوک کمتر داره. اگر حق رو بگیم، بگیم آتش به مسبوک وجود میده، وجود حرارت میده، اگر گفتیم وجود عرض دیگه اصلا نوبت این بحث ما نمیشه. هیچ جا وجود منفعل بالاتر از وجود فاعل نیست. پس بنابراین وجود حرارت در مسموم نمیتواند بالاتر از وجود حرارت در نار باشد. پس این بحث جوابی که رسو دادیم قبلا با این فرض بود که فاعل یعنی نار به مسموم یعنی منفعل حرارت بدهد که معناست که غیر وجوده. اما اگر واقع رو بخوام ملاحظه کنیم که نار داره به مسبوک وجود حرارت رو میده، طبق همون قاعدهی که میگیم اگر فاعل وجود دهد منفعل نمیتواند قوی تر باشد، در اینجا میگیم مسبوک نمیتواند قوی تر باشه. دیگه این مباحث چسبنده بودن مسبوک و اتحاد اجزا داشتن و دوام بیشتری دست داشتن اینا دیگه اصلا مطرح نمیشه. مرحوم سلامت از این عبارت این استفاده میکنه. البته استفاده سخته، یعنی اینو به چسبونیم به جواب دوم سخته، ولی اون استفاده که شما داره درسته که وجود فاعل وجود رو به منفعل میده، اون استفاده درسته. اما این که حالا اینو دوباره جواب دومی بگیریم برای انقال قائلان یه مقدار سخته، یعنی میشه گفت از بحث اون انقال قائل ما بیرون رفتیم، دو مسئله برگشتن به اون، این خودم معلوم نمیخواد. ولی بالاخره اینم یه استفاده سوشون برده. اذا لم یکن فاعلا للمعنا به محاور وجود المعنا بالعرف کما بیناه. این کما بیناه یعنی بیان کردیم که کجا که اگر بیان کردیم که اگر بالعرف باشد، اگر بالعرف باشد از بحث ما یه جوری بیرون میره. اینو دو تا بیان کردیم، یکی در تو صفحه و نیم به کتاب ما بعد از شروع فصل، چون کتاب شما اختلاف داره من اینجوری میگم، تو صفحه و نیم بعد از شروع فصل در کتاب ما صفحه 270 آخرین خط یه بنمونده با آخر ولی علل یجب ولی علالو یجب انها نوع غیر نوع ها تکون بله بله تکون و علنن لشیء المعلول ذاتیتن، تکون و علنن لشیء المعلول ذاتیتن که ذاتیتن از کدام قید علله، یعنی تکون و علنن ذاتیتن لشیء المعلول به قیاس علن و المعلول مطلقا گفتیم علل ذاتی باشه، علل بالعرض نباشه. اونجا بحث رو در علل ذاتی مطرح کردیم و گفتیم علل بالعرض بیرونه. دوباره در 34 خط بعدش در همون جایی که داشتیم نوعی رو علت نوعی قرار می دادیم گفتیم که ناری می تواند علت ناری شود، بعد اینطور عبارت رو بودیم فعض اتو برم این جهت نوعیه کانت حاضه الاله لنوعیه بالعرض که سطحه 271 بود به کتاب ما سطر 6 فایز اتو برن این جهت نویه کانت حاضر الله یه نویه بالعرض. در این دو جا ما ذکر کردیم که اگر فاعل فاعل بالعرض نباشد بلکه فاعل فاعل به ذات باشد حکمش چیست؟ بنابر نظر سید احمد اینطوری معنی میشه اذا لم یکن، اذا لم یکن اون فاعل فاعلا للمعنا به ما هو وجود المعنا بالعرف، اگر فاعل فاعل معنا به ما هو وجودون نباشد بالعرف رو قید لم یکن گرفته، ایشون هم قید لم یکن گرفته، اصلا به طور کلی باید قید لم یکن باشه نه قید وجود المعنا بگیرد، قید لم یکن. اذا لم یکن بالعرف یعنی کانه بزراد، عبارت اینطور میشه اذا کان اون فاعل فاعل معنا به ذات فاعل فاعل معنا باشد نه به محوا معنا بلکه به محوا وجود المعنا، بالعرض فاعل معنا باشد به محوا معنا، به ذات فاعل معنا باشد به محوا وجود المعنا، که به ذات میشه فاعل وجود بالعرض میشه فاعل معنا. مرحوم سرحمد هم میشه ما معنی شده فرقی نداره، منطقه اون برداشتش از این عبارت اینی که این عبارت میتواند جواب دوم باشه برای انقال قائلان و ما این برداشت نکرده. بلا سر احمد هم مثل ما داره معنی میکنه، مثل لقیه محسن داره معنی میکنه. تمام شد. یادتون هست که اولی که وارد بحث شدیم، اولی که وارد بحث شدیم این چنین گفتیم که ممکن است نوعی علت شود برای نوع دیگر و ممکن است شخصی علت شود برای شخص دیگر. اونجایی که شخصی علت میشد برای شخص دیگر به پنج قسط تخصیمی کردیم و احکام این پنج قسط هم گفتیم، اما اونجایی که نوعی علت شود برای نوع دیگر نگفتیم، حکمشو نگفتیم. الان میخوام بگیم اول نوع رو مطرح کردیم، بعدا شخص رو مطرح کردیم، اما حکم شخص رو با این که بعدا مطرح شده بود زیدتر گفتیم. حالا میخوام حکم نوع بگیم. در مورد نوع خیلی مطلع میشیم. اونجایی که فاعل و منفعل در نوع شرکت ندارند، نوعشون باید فرق میکنه. تا حالا در نوع شرکت داشتن شخصشون فرق میشن، اونجا شخص بودن یه شخص ولی هر دو تحت یک نوع بودن. حالا میخوام بگیم که دو تا نوع باشن، یکی فاعل باشه یکی منفعل. همونطور که قبلا گفتیم حرکت علت میشد برای حرارت، حرکت نفسانی علت میشد برای حرارت، در حالی که حرکت نفسانی نوعی حرارت نوعی دیگر، نوعشون به هم یکی نیست. می فرمد که این دوتا رو نمی شود، این در چنین جاهایی که نوعی علت نوعی می شود نمی توان گفت که فاعل به منفعل معنایی می دهد غیر از وجود. چرا؟ چون اشتراک ندارن، اشتراک ندارن که بخواد معنایی رو بده. یعنی این دوتا در معنایی به هم شریک نیستن که بخواد اون معنای مشترک رو این علت معنایی بده. پس حتما در چنین جاهایی علت و معلول وجود می دهد، یعنی حرکت به بدن وجود حرارت رو می دهد. در چنین جاهایی حتما باز وجود بده. توجه میکنید این یک مقدمه. پس در جایی که نوعی می خواهد علت نوعی شود، چون ما به اشتراک بین فاعل و منفعل نیست، نمی توانیم بگوییم این فاعل اون مابل اشتراک به منفعل می دهد، چون در چیزی با هم شریک نیستن، نوعشون فرق میکنه. پس حتما باید فاعل به منفعل وجود بدهد، فاعل باید به منفعل وجود بده. این یه مقدمه. الان گفتیم اونجایی که فاعل به منفعل وجود می دهد، منفعل نمی تواند قوی تر یا مساوی باشد با فاعل. در اینجا پس نتیجه می گیریم در جایی که نوعی علت نوعی می شود، منفعل نمیتواند مساوی باشد یا زاید باشد با فاعل. توجه شدیم به تو مقدمه گفت. یکی اونجایی که فاعل و منفعل نوع باشن، اینو برگردون به جایی که فاعل به منفعل وجود میدهد. دوم از اون قانون کلی استفاده کرد که اگر فاعل به منفعل وجود داد، منفعل نمیتواند قوی تر از فاعل باشه. این کبرای کلی رو زمینه شد به این صغرا، نتیجه گرفت که در این جایی که نوعی علت می شود برای نوع دیگر، منفعل نمی تواند مساوی باشد با فاعل و همچنین نمی تواند قوی تر باشد. خلاصش این شد که در جایی که فاعل و منفعل دو نوعند، فاعل وجود می دهد به منفعل، و جایی که فاعل به منفعل وجود دهد، منفعل نمی تواند مساوی یا قوی تر باشد. پس در جایی که نوعی علت می شود برای نوعی، منفعل نمی تواند قوی تر یا مساوی باشد. این خلاصه بحثیست که ایشون در اینجا مطرح کرده درباره اون قسمی که نوعی علت میشود برای نوعی بیشن. ثم الفاعل و المد، ثم الفاعل و المد الذي ليس منفعله مشارکا له فی النوع ولا فی الماده. اون فاعل و مدعی که منفعلش با خودش در نوع و در ماده شرکت نداره، نوعی علت می شود برای نوع دیگر که در نوع شریک نیستند با هم، نوعهاشون مختلفه. و این نمای شارکه به بچه ما فی من الوجود، اگر مشارکتی دارن در وجود مشارکت دارن، به بچه ما در وجود مشارکت دارن، اونم موجوده اینم موجوده، اونتا اون وجود سابقه بر اینه. لذا وجودش قوی تره. کتاب ما داره ولیسه، ولیسه داره، واو درست نیست، نداری که ما واو؟ بله نباید دسته باشه. ثم الفاعل و المبدا این رو مبتدا لیسه یمکن میشه خبرش، نمیتونه واو واو بیاد، کتاب ما واو داره باید خبرش خط بخوره. ثم الفاعل و المبدا چنینی لیسه یمکن ان یعتبر فیه حال معنایی که له الوجود. ما در چنین فرضی که مبدا نوع است، یعنی فاعل نوع است، منفعل نوعه، باید حال معنایی رو رعایت کنیم که خود وجود است، نه معنایی رو که له الوجود. یعنی باید اون چرا که فاعل و منفعل فاضل می کنه در چنین مواردی معنایی بگیریم که خود وجوده، نه معنایی که له الوجود. غیر وجود رو ما مستفاد از فاعل قرار ندیم، خود وجود رو مستفاد قرار بدیم. عبارت توجه کنید، اگر فاعل و مبدا مشارکه با منفعل مشارکه در نوع نیست، لیسه یمکن که اعتبار شود فیه، در چنین فاعلی اعتبار شود حال معنایی که وجود نیست ولی له الوجود هست. یعنی غیر وجود، غیر وجود نمیشه اراده کرد، که بگیم غیر وجود رو داده، منطقه غیر وجودی که وجود میگیرد در اثر عطا کردن به منفعل، وجود میگیرد، صاحب وجود میشود. این رو نباید بگیم. چرا؟ لنهما لیسای اشترکان فیه، زمین فیه به معنایی که برمیگرده که له الوجود، لنهما یعنی فاعل منفعل چون دو نوع مختلفند، لیسای اشترکان در چنین معنایی که له الوجود، اشتراکی در معنای غیر وجود نداره. تا بگیم حالا فاعل به منفعل این معنایی رو که له الوجود است میدهد، صدقی فیه حال و اعتبار الوجود نفسه. فیه یعنی در این قسم که فاعل نوعیست، منفعل نوع دیگر، باقی مون که ما اعتبار کنیم خود وجود رو. یعنی بگیم اون چه که فاعل و منفعل میدهد خود وجود است، نه معنایی که له الوجود است. این مقدمه اول تموم شد. در این مقدمه اولشون تلاش کرد که بگه اونجایی که فاعل نوعی و منفعل نوع دیگر، در چنین جایی معنایی رو که فاعل و منفعل میدهد نفس الوجود است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، وقت کان فی سایر ذلک، میخواد اون کبرا رو بیان کنه. در غیر این مورد، در غیر این مورد که نوعی علت میشد برای نوعی دیگر، غیر این مورد کجا بود؟ اونجایی بود که شخصی علت میشد برای شخصی دیگر و پنج کس تقسیم شد. در غیر این مورد اگر فاعل وجود عطا میشد، اون فعل نمیتوانست مساوی یا قوی باشد. پس در این مورد هم که فاعل داره وجود عطا میکند، اون فعل نمیتواند مساوی یا قوی باشد. این قد کان فی سایر ذلک حکم کبرای کلی رو داره. مقدمه دومه که به حالت کبراست، یا مقدمه اول که تقریبا حالت صغراست، زمین میشه وقت نفیزه میده. قد کان فی سایر ذلک عبارت یه مقداری دشواره، مطلب از خارج روشنه. یعنی در سایر ذلک، یعنی در بقیه جاها، غیر از این جایی که نوعی علت می شود برای نوعی، در بقیه جاها، یعنی در اون جاهای پنجگانه‌ای که شخصی علت می شود برای شخصی، این چنین بود که معنایی که می توانست متساوی باشد یا زاید باشد، اگر رجوع داده می شد به وجود، دیگه نمی تونست مساوی یا زاید باشه. در قبل اینطور می گفتیم دیگه، در اون جایی که در موارد دیگری که شخص علت شخص می شد، می گفتیم اون معنایی را که فاعل و منفعل می دهد که ما می توانیم مساوی فرضش کنیم یا می توانیم زائد فرضش کنیم، اگر این معنا رو رجوع بدهیم به وجود، دیگه نمی تونیم مساوی یا زائد فرضش کنیم، حتما باید ناقص فرض کنیم. اگر در سایر ذلک این کارو میکردیم، در اینجا همینطور، در اینجا که دیگه احتیاجی به ارجاع نداره، در اینجا از اول معنایی که فاعل و منفعل می دهد وجوده، پس نمی توانیم بگیم منفعل اضافه بر فاعل داره. وقت کانت فی سایر ذلک، یعنی در بقیه موارد، در غیر از این موردی که نوعی میخواهد علت نوعی شود، در موارد دیگر که شخصی علت شخصی میشدن، در اون موارد اینچنین بود که ما کان من المتساویه، اون معنایی که از معانی متساویه بود، یعنی معانی بود که میتونست منفعل با فاعل در اون معنا مساوی باشد، یا زائد بر مبدا فاعل، معنایی بود که منفعل در اون معنا زائد بود بر مبدا فاعل. گفتیم این چنین معنای اذا رجع یا رجع الی حال اعتبار الوجود، اگر همین معنا رو برگردونی به اعتبار وجود، یعنی به جای معنا وجود معنا بذاری، کان المبدا الفاعلی غیر مساو له، مبدا فاعلی مساوی نمیشود با این منفعل، مساوی نمیشه. فاصله شده اینکه کمتر بیاره، بلکه مبدا فاعلی حتی باید قوی تر باشه. چرا باید قوی تر باشه؟ لأن وجوده به نفسه این امتیاز رو دارد، فاعل این امتیاز داره که وجودش مال خودشه، اما وجود المنفعل من حیث ذلك الانفعال مستفاد از اون فاعله. پس فاعل وجود رو از منفعل نگرفته و منفعل وجود رو از فاعل گرفته، به همین اندازه فاعل اضافه دارد بر منفعل و منفعل کمتر دارد از فاعل. نه اعتباری نمیگه اعتبار کنه، میگه اگه برگردوندیم به اعتبار وجود، برگردوندن برگردوند واقعیه، اعتبار نمی کنه. یعنی اگر ما گفتیم فاعل به ذات معنا رو میده، اعتبار کردیم حال معنا. اگر گفتیم به ذات وجود رو میده، اعتبار کردیم حال وجود رو. اصلا چه احمد علوی استفاده میکنه از کلمات مصنف در جاهای مختلف و همچنین در اینجا که ایشون میگه به ذات وجود رو میده. اگر همگاهی گفته میشه که به ذات معنا رو میده، شاید تا خواسته مماشات با قوم کنه. یا الا نظریشون همون سیمانی فرمید این به ذات وجود میده و وجود المنفعل من حیث و ذالک الانفعال مستفاد منه، از این جهت که منفعل وجودش منفعل از اون فاعل است مستفاد از فاعله. اصلا مستفاد از فاعله نمیتونه برابر با فاعل باشه، حتما باید ناقص تر باشه. در جایی که نوعی علت نوعی باشه نمیشه، در جایی که نوعی علت نوعی باشه وجود وجود. ببینید مثلا نفس محرکه ما میخواد علت بشه برای حرارت بدن ما، اصلا این که نفس محرکه ما واجد حرارت نیست که حرارت رو بدهد به بدن ما، چون نوعشون فرق میکنه، یه معنی مشترک بینشون نیست. وجود میده، یعنی وجود حرارت میده و خودش در وجود قوی تر است از منفعلش. چرا؟ چون وجود خودش را دارد در حالی که منفعل هنوز وجود نداره. منفعل وقتی صاحب وجود میشود که فاعل قبلا وجود داشته، از این جهت فاعل وجودش ممتاز است، امتیاز داره بر وجود منفعل. یا به تعبیر خودشون وجود فاعل به نفسه، ولی وجود منفعل به نفسه نیست. وجود منفعل از این حس انفعال ها، مثلا بدن که بدن خودش وجود داره، ولی این وجودش وجود انفعالی نیست. حرارتش وجود داره، حرارتش وجود انفعالی است. گفتیم این هشت زالش الانفعال نه اصل وجود، یعنی این نوع وجود اصل وجودش از این نوع نگرفته، یه حالتی رو پیدا کرده که وجود اون حالت رو از این نوع گرفته. از اون حیثی که منفعل میشه وجودش ضعیف کرده، ولی ممکنه مثلا منفعل وجودی رو که از این فاعل نگرفته قوی تر از فاعل باشه، وجود اون حالتی رو که از این منفعل از این فاعل گرفته نمیتونه قوی تر باشه، وجود اون حالت نمیتونه قوی تر باشه. ولی اصل وجود این منحصر در جنفع روشن شد چی از میکنه که یعنی این منفعل ممکنه خودش یه وجود داشته باشه، منفعل بدن ماست، این خودش وجود داره و حرارتی رو هم که گرفته این حرارت وجود داره، پس این بدن ما در وجود حرارت منفعل شده نه در وجود خودش. در وجود خودش کار نداری، ممکنه مثلا از وجود نفس قوی تر باشه، ممکنه ضعیف تر باشه، اون اصلا مورد بحث ما نیست. در وجود اون معنایی که از فاعل گرفته و در همون معنا منفعل شده ضعیف تر از فاعله، در همون حس انفعال ضعیف تره. در اینجا من شدم شما ملاحظه میکنید که وجود رو، وجود حرارت رو نفس به بدن داده، نفس محرکه به بدن بده. ولی نمیگیم حرارت رو بده، چرا؟ چون نفس حرارت نداشت که بخواد بده، پس که اصل معنا رو نمیتونه بده، وجود رو میتونه بده، یعنی وجود حرارت رو داد. و وقت الان برای بدن ما دو تا وجوده، یه وجودی که او رو از عدم به وجود آورده، یه وجودی که به او حرارت داده، یعنی حرارت موجود شده به عنوان یک کیف، یه وجود جوهری هم داره، به تعبیر بهتر یه وجود جوهری برای بدن هست که الان بدن با اون وجود موجود شده، یکی هم وجود کیف، وجود کیف برای این بدن هست. وجود کیف رو که وجود حرارت باشه این نفس داده. نفس در وجود خودش قوی تر است از وجودی که به این کیف داده، و بدن در این وجود کیفی منفعل است، نه در این وجود جوهری. در این وجود کیفی که منفعله، وجود کیفی ضعیف‌تر از وجود اون فاعله. اون وجود قوی منشأ این وجود شده، پس اون وجود به نفسه هست، این وجود با انفعال حاصل شده. وجودی که با انفعال حاصل میشه ضعیف‌تر از اون وجودی است که با تأثیر، وجودی که تأثیر گذاره. خب تا اینجا ما بیان کردیم در هم در اون اقسامی که فاعل شخص بود منفعل هم شخص بود، هم در این قسمی که فاعل نو بود منفعل هم نو بود، در هر دو قسم بیان کردیم که وجود فاعل به ما این که مقدم است، دقت کنید، وجود فاعل به ما این که مقدم است امتیاز دارد در وجود منفعل چون مؤخر است. تقدیم و تأخیر رو ملاک امتیاز قرار دادیم که اون چون مقدم است یا وجودش به نفسه هست، و این چون مؤخر است یا وجودش گرفته شده از اوست، او قوی تر از اینه و این نمیتونه مساوی با اون باشه. حالا میخوام از راه دیگر ثابت کنیم که وجود فاعل قوی تر از وجود منفعل است، بنابراین وجود منفعل نمیتواند مساوی با وجود فاعل باشه تا کفه به این که زائد باشه. از راه دیگه میخوام وارد بشه. بیان مطلب اینه که اولا ملاحظه میکنیم که اختلاف وجودها به چیست، تا بفهمیم که فاعل وجودش مهمتر از منفعل در چی مهمتره. اختلاف وجودها گفته شده که میتواند به شدت ضعف باشد، یه وجود شدید یه وجود قوی ضعیف، و این تشکیک در وجود. ابن سینا میگه ما اینو قبول نداریم، بعضی گفتن ولی ما نمیپذیریم. آیت صدرا این قبول داره، صدرا تشکیل که در وجود قبول داره، ابن سینا میگه قبول داره. ایشون میگه من تشکیل که در صدق مفهوم وجود، تشکیل و مشا در صدق مفهوم وجود قبول داره، نه در ذات وجود. در ذات وجود تشکیل که قائل نیست. بله، یعنی مفهوم که میخواد صدق کند به تشکیل صدق میکنه، مفهوم در یه جا با اولویت صد میکنه، در یه جا مقابل اولویت، که تشکیل رو در مفهوم میبرن. سعیشون در این که تشکیل در مفهوم بره، صد را میاد تشکیل در مفهوم رو میاره بیرون، در خود مصداق هم تشکیل رو میبره، میگه خود مصداق هم تشکیل داره و علت صدق تشکیلی مفهوم وجود تشکیل در خود مصداقه. صد را اینه. حالا بالاخره ابن سینا میگه ما شدت و ضعف در وجود قبول نداریم، ولی اختلاف وجودها رو از یه ناحیه دیگه قبول میکنیم، از ناحیه تقدم و تأخر یک، استغنا و حاجت دو، وجود و امکان سه. از این سه جهت ما اختلاف وجودها رو قبول میکنیم، ولی اختلاف شدت و ضعف رو قبول نمیکنیم. بعد از اینکه این اختلاف رو توضیح میده، تو میخواد ببینه که چرا در چه چیزی فاعل امتیاز دارد و منفعل در شدت و ضعف قبول نشه امتیاز داشته باشه. میاد امتیاز در این ستا دیگه، در تقدم و تأخر، همون ستا حالا میگفتیم، بحث جدیدی نیست. در استغنا و حاجت ظاهرش جدیده، ولی ابن سینا میگه برمیگرده به همون قدیمی، برمیگرده به تقدم و تأخر. اینو باید عرض کنم چطور برمیگرده. بعد بود در وجوب امکان، در وجوب امکان بر نمیگرده، مستقلش جداش میکنه، میگه تا حالا بحث داشتیم، امتیاز میداریم وجود فاعل رو بر وجود منفعل، یا به تقدم یا به استقلال. حالا میخوام امتیاز بدیم وجود فاعل رو بر منفعل به خاطر وجود. حالا یا وجود به ذات یا وجود به غیر. فاعل به منفعل وجود میدهد. بعضی فاعل ها هستند که به همه منفعل ها وجود میدهند و اون مبدا کله. بعضی به معلوم خودشون وجود میدهند. این مبدا اینه. مبدا این معلوله. معلول در هر حال، معلول در هر حال ممکن است، فی ذاته ممکن است که وجود رو دریافت کند. اما علت واجد وجود است، یا به ذاته واجد وجود است، یا از طریق غیری که این علت که این معلول نبوده وجود گرفته، حالا وجودی که گرفته داره به معلول میده. پس بالاخره وجودی که داره به معلول میده از معلول نگرفته، یا اصلا از هیچی نگرفته اگر مبدا الکل باشه، یا از شیء صالح گرفته اگر مبدا الکل نباشه. علاوه بر این وجودی که فاعل داره به منفعل میده وجود دریافتی نیست، در حالی که وجود منفعل وجود دریافتی است و وجود دریافتی ضعیف داره. که این باز یه راه دیگری است برای اثبات این که وجود منفعل ضعیف‌تر از وجود فاعله و منفعل نمیتواند مساوی با فاعل یا عذیر از فاعل باشه. راه دیگری است که طی میکنه که این راه تقریبا تا اول فصل بعدی طول میکشه. من مقدارش رو از خارج میگم، تصدیق میکنم، مقدارش میونه برای جلسه بعد احتمالا. اما اصل بحث همین بود که عرض کردم که ایشون میگه که در وجودها ما شدت و ضعف نداریم، اختلاف به شدت و ضعف نداریم، اختلافهای دیگه داریم، اختلافهای دیگه رو مطرح میکنه، دوتش رو به هم اجزا میده، هر دو رو میگه ما قبلا بحث کردیم. سبونی که وجوب امکانه واقعی مونه از طریق وجوب امکان ثابت میکنه که فاعل اضافه دارد بر منفعل و منفعل نمیتواند مساوی باشد با فاعل. حالا تا هر جا بحث رسیدیم میخونید، ولی اصل بحث همینه. ثم الوجود ملا اولیا عبارتش اینه، بد نیست که من بخونم. یورید اولویت الفاعل مفید للوجود به اعتبار آخر غیر ما مزامل تقدم و تأخر. اون اولویتی گذشت از ناحیه تقدم و تأخر بود، غیر ما مزا میخواد یه راه دیگری برای اولویت درست کنه که وجود امکان باشه. چرا؟ به نفس استقرار حاجت میگیره، ولی استقرار حاجت رو به تقدم و تأخر برمیجه کنه. چرا بگیری؟ وجوده به نفسه لنه وجوده به نفسه یعنی مسرمیز و وجود المنفعل مستفاد اونه یعنی حاجت مندی. ادله داره قبلی رو به حاجت و استقنا برگرده میدی یا تقدم و تأخر برگرده میدی. ما بیان میکنیم چون قبل هم میتواند تقدم و تأخر باشه هم میتونه استقنا و حاجت باشه. بعد وجود و امکان رو مطرح میکنیم و یه سؤال میشه که میگه وجود و امکان با استقنا و حاجت فرق داره. خب اینم باید برگرده میدیم قبلی ها. حاجت استغنا رو برگردونی به تقدم و تأخر وجوب امکان که برمیگرده به حاجت استغنا. بعد ما جواب بدیم نه، وجوب امکان به حاجت استغنا برمیگرده که توضیح میدیم شد. ثم الوجود به ما هو وجودون لا یختلف فی شدت و ضعف و لا یقبل الاقل و الانقص. به شدت و ضعف اختلاف پیدا نمی کنه، یعنی قبول اقل و انقص نمی کنه. وجود یکسانه، که یکی قوی تر قلیل تر باشه یکی بیشتر باشه نداریم. که این دویشون البته متفقه، ولی ارشاد صحبه خلاف این کنید. و این نمو یختلفی عدت احکام، وجود در عده احکام مخالفت داره. نهیت تقدم و تأخر یک، استغنا و حاجت دو، وجود این کافه. ابتدا ایشون تقدم و تأخر رو بیان میکنه. یک کبرای کلی در مقاله چهارم خوندیم، در اون بحث تقدم و تأخر در مقاله چهارم یک کبرای کلی خوندیم که به طور کلی در هر سبق الهوق این وضع داریم. للمقدمه ما للمؤخر و لیس للمؤخر الا ما هو کان للمقدم. یعنی مؤخر مقدم چیزی دارد که هنوز مؤخر اون چیز را ندارد، ولی مؤخر چیزی دارد که قبلا مقدم او را داشته. این کبرای کلی بود در هر تقدم و تأخری. مثلا فرض کنید که تقدم و تأخر به رتبه باشه، نه فقط دو تأخر، مثلا فرض کنید که مکتب باشه که گفتیم معیارشون معیار تقدم و تأخر وجوده، میگیم که اون مقدم وجود دارد در حالی که مؤخر هنوز وجود ندارد، علت ناقصه تقدممون مکتب بود و معیار تقدم و تأخر وجود بود، یعنی اون مقدم وجود دارد در حالی که مؤخر وجود ندارد. مؤخر وقتی صاحب وجود می شود که مقدم قبلا موجود بوده. یا در زمان اینطور می گفتیم این زید در زمانی موجود شده که هنوز مؤخر موجود نشده، ولی مؤخر وقتی موجود می شود که وقت قبل اون مقدم موجود شده. در حسد یک کهرهای کلی داشتیم، این کهرهای کلی رو اینجا ایشون پیاده می کند، میگن وجود برای علت اولا هست در حالی که للمعلول نیست، و برای معلول وقتی حاصل می شود که قبلا برای علت حاصل بوده. این بیان تقدم و تأخره که وجودی مقدم است بر وجود دیگر. اما فی تقدم و تأخر فإن الوجود کما علمت للعلت است اولا و للمعلول است ثانیا، یعنی وجود علت اولا وجود دارد در حالی که معلول ندارد، و معلول وقتی وجود می دارد که علت قبلا وجود گرفت. در این چنین حالت می گیم علت مقدم است و معلول مؤخر. استغنا و حاجت رو هم استغنا و حاجت هم ایشون برمیگردونه به همین، میگه استغنا و حاجت در وجوده، علت که استغنا دارد در وجود یعنی وجودش رو از معلول نمیگیره، پس اولا خودش وجود دارد، حالا یا خودش دارد یا از شیء ثالثی دریافت کرده. قبل از این که معلول وجود بگیرد علت وجود داشته، حالا یا از خودش داشته یا از غیر داشته، اما لذا حاجتی به معلول ندارد. در وجود حاجتی به معلول نداره بلکه مستقیمه. اما معلول وقتی وجود میگیره که علت قبلا وجود داشته باشه، پس حاجتمند وجود علت هست. میبینید بازم با این بیان استثناء برمیگرده به تقدم، حاجت برمیگرده به تأخر، که این وجود مقدم است و مستقنی، این وجود مؤخر است و محتاج. بعد میفرماد که اصلا به طور کلی این که کردن من اضافه کنه، به طور کلی مستقنی یعنی محتاجم اله، محتاجم که روشنه، هر محتاجی مؤخر است از محتاج الی و محتاج الی مقدم است بر محتاج. پس محتاج مؤخر است از محتاج الی یعنی از مستقنی، و محتاج الی یعنی مستقنی مقدم است بر محتاج. میدونید که هر جا که شما مقدم رو گذاشتید مستقنی رو میتونید بذارید، هر جا که مؤخر رو گذاشتید محتاج رو میتونید بذارید. پس فرق ذاتی بین این دوتا نیست، بین مقدم و مستقنی و همچنین بین محتاج و مؤخر تفاوت ذاتی نیست، تفاوت اعتباری است. تفاوت فقط به اعتباره، یک جور اعتبار کرده اون مقدم مؤخر میگیری، یک جوری معتبر اعتبار کرده مستقنی و محتاج میگیری. اما استغنا و الحاجه فقط علمت که علت احتیاج ندارد، در اصل استغنا و حاجت رو معنا میکنه، کاری به ارجاعش به مقدم و مؤخر نداره. فقط علم که علت احتیاج نداره در وجودش به معلول، پس مستقنی. بل یکون این علت موجودن به ذاته اگر واجب الوجود باشد، او به علت اخرى یعنی غیر از معلول اگر ممکن الوجود باشد، علی ای حال به معلول احتیاج ندارد، اگر هم احتیاج داشته باشه به شیء ثالث احتیاج داره، پس میشه مستقنی. ولی معلول چون وجودش رو از این علت دریافت میکنه میشه محتاج. بعد مصنف میگه هذا المعنى یعنی استغنا و حاجت، یا تفاوت به استغنا و حاجت، قریب است من الاول، این نزدیک به اون معنی اوله که تقدم و تأخر باشه. و این خالتون فل اعتبار از نظر ذاتی به هم یکی هست، ولی اعتبارم به هم فرق میکنن. شما یه وقت اعتبار میکنید تقدم و تأخر، یه وقت اعتبار میکنید استغنا و حاجت رو، ولی با هم فرقی ندارند. اما الوجود بل امکان دیگه این تفاوت سوم است بین وجودها، بین وجود علت و وجود معلول. فقط من اشاره می کنم که وجود و امکان رو نمیشه به استغنا و حاجت برگردون. این مصنف نداره ولی محسن داره، چون مصنف حاجت و استغنا رو به تقدم و تأخر برگردون. حالا اگه ما وجود و امکان رو به استغنا و حاجت برگردونیم، هر سه اینا میشه یکی، فقط به اعتبار فرق پیدا می کنه. ولی محسن همچنین خود مصنف از بیانش پیداست که نمیخوان وجود و امکان رو به استغنا و حاجت برگردونن. ماشی اینطور میگه، میگه که استغنا سبب وجود است نه خود وجود. وجود عبارت از این است که شی مقتضی وجود باشد به نفسه، یعنی وجودش رو از غیر دریافت نکنه. چرا وجودش رو از غیر دریافت نمی کنه؟ چون مستقنی. پس استغنا سبب است برای وجود، چون مستقیمش واجب است. اما حاجت که تعلق به غیره مسبب از امکانه، امکان عدم استحقاق وجود و عدمه، این سبب میشه برای حاجت و سبب غیر مسببه، پس حاجت غیر امکانه. همونطور که اونجا استغنا سبب بود و وجود مسبب، سبب و مسبب فرق دارن، پس استغنا و وجود فرق داره. بنابراین نمیشه امکان و وجود رو به استغنا و حاجت برگردونه.